الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عرض کردیم که چهار هدف برای انبیا هست. کدومی که خواهرها بدونی به دفترشون نگاه کنن این چهار هدف رو میتونن بفرمایید؟ لا، الاهداف التي ذکر في هذه السورة الشریفة يتلو عليهم الكتاب. فرق بین یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب چی بود؟ یتلو قرائت القرآن، یعلمهم چی؟ بله، تفسیر و تبیین آیات القرآن. بسیار حکمت هم اگه امروز نگه چی شده که زیادی سوال میکنه، اگه یک نفر حکمت رو هم غیر از خواهرمون که بیان کردن از دیگران، حکمت چند تا معنا داشت؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. چی؟ بله بله، یکم سنت یک سوم هم داشت. بله احسنتم، قول سوم بود که یعلمهم الکتاب، یعنی همون کتابی که حکمت هست. گفتیم مثل این که مثال میزنم، یعنی کتاب شعر را که کتاب عشقم هست بخون، این کتاب شعر را که کتاب حکمتم هست بخون. بسیار خوب. یعلمهم الکتاب و الحکمه، عرض کردیم هم سه تا از اینها مقدمه هستن، چهارمی اصله. یتلو علیهم آیات مقدمه است، یعلمهم الکتاب مقدمه است، یعلمهم الحکمه بازم مقدمه است. تا از این سه تا مقدمه ما برسیم به اصل، تو اون اصل یزکیهم هست. تمام هدف اینه که ما در این مدرسه دنیا تزکیه بشیم، رشد کنیم، تطهیر بشیم، شایسته ورود به جهان واقعی و آخرت بشیم. خب از این بحث بگذاریم، میفرماد و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. آیه رو می نویسیم، میفرماد ما پیامبری رو فرستادیم، این اهداف هم برای اون پیغمبر تعیین کردیم. و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین، اگرچه این مردم کانو، این مردمی که این امیدین که قبلا نشون، و این یعنی اگر که کانو بودن کی امیین، یعنی همون اهل مکه، اهل حجاز، اهل جزیره العرب، من قبلو، این من قبلو یک محذوف داره، یعنی من قبل ذالک، قبل از این بعثت، از قبل از ذالک، یعنی قبل از بعثت، یه انسان و من قبل ذالک، اون ذالک محذوفه، خود معنا معلومه. اگر که بودن این مردم قبل از بعثت، لا فی ضلال مبین، لام مفتوح گفتیم به چه معناست؟ بله؟ بله؟ لام مفتوح نتیجه چی؟ تأکید. گفتیم لام وقتی مکسوره به معنای ملکیت میاد، میگیم البیتو لزید، خانه مال زید. اما اگر مفتوح باشه به معنای تأکیده، مثل میگیم زیدون لشاعران، لشاعران، زیدون شاعران، ولیکن وقتی میخوام تأکید کنیم میگیم لشاعران. اینجا ل برای تأکیده، یعنی قطعا اینجوره، یقینا و قطعا اونها فی ضلال مبین، در ضلالت مبین بودن. ببینید ضلالت معلوم میشه دو نوعه، یک ضلالت مبین هست، یک ضلالت غیر مبین. این ضلالت مبین و غیر مبین چطوره؟ خدمت شما عرض شود که ضلالت و گمراهی، گاهی انسان گمراهه، ولی گمراهی جوریست که باید با ادله و براهین براش ثابت کنی که بابا این راهی که تو میری غلطه و اشتباهه. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بعضی از واجبات رو ترک میکنه یا بعضی از محرمات رو ترک میکنه، محرمات رو انجام میده، باید بید براش استدلال کنید که بابا خدایی هست، پیغمبری هست، پیغمبر اینجوری فرموده، پیغمبر اینو حرامش کرده. این استدلال میخواد تا روشن بشه براش. اما بعضی از ضلالت ها و گمراهی ها آشکار استدلال نمیخواد، اصطلاحا میگن قیاساتها معها، یعنی دلیلش با خودشه. مثل چی؟ مثل کسی دزدی میکنه، مال مردم رو میدزده، کسی هست که بگه من خب متوجه نبودم اشکال داره، معنا نداره. این آشکاره و واضحه که خطا. حالا یک کسی وضو رو غلط میگیره، اینم اشتباه، اینم خطا، اما یه استدلال میخواد که بابا خدا اینجور گفته، پیغمبر اینجور گفته، فتوا اینه. امثال یک کسی فرض بفرمایید که در یک معامله ربوی که مشکوک بین ربا و اینها استفاده، اینو باید بگیم، باید روشنش کنیم که بابا ربا اینه، قرآن اینجور گفته، این حرام. اینا میگه گاهی روشن نیست، نیاز به استدلال و توضیح داره. گاهی ضلالت و گمراهی آشکاره، هیچ دلیلی برهانی نمیخواد، واضح و روشنه که ضلالت. قرآن کریم میگه مردم جزیره العرب قبل از بعثت لفی ضلال مبین، در یک ضلالت آشکار بودن. ما دو سه تا شاخصش رو اشاره میکنیم رد میشیم. یک، همین جریان خلقی که بحث دفن دختران هست. خب این جریان دفن دختران و برخورد با جنس زن، این با این نحوه نیاز به استدلال نداره. همه عواطف انسانی این رو محکومش میکنه، هر کس عاطفه داشته باشه محکومش میکنه، ولی اون روز متاسفانه در بحثی جاری بود. از بس زشته الان بعض از نویسنده های عرب آمدن گفتن نه، این مثلا نبوده یا اینجوری نبوده، عملا بیان انکارش کنن. اما صریح قرآن این قضیه، و اگر نبود طبیعتا کفار و امثال اینا در مقابل قرآن سخت میشن، میگن که این چیه گفتید شما، نیست، معلوم میشه این رایج بوده. متاسفانه قرآن وقتی که این قضیه رو بیان میکنه در آیات شریفه، در خدمت شما سوره نحل آیه 60 صفحه 273 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، این مثلا آیه 58 و 59 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، صفحه 373 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، زمانی که بشارت داده میشد، خبر داده میشد به یکی از اینها، این که خدا به دختری داده، ولا وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد، هو کظیم، این در نهایت خشم و غضب قرار میگیره، اونقدر غضب میکرد که صورت سیاه میشد. یتوارا من القوم، از این ننگ از قوم خودش متواری میشد، من سوء ما بشر به، از این خبر بدی که آمد. من اینجا مثلا فرض بفرمایید که کجا برم پنهان بشم که دیگه این ننگی به دامن من آمده. الله ایمسکه علی هون، آیا نگه داره این بچه را در حالی که خار و ذلیله، ام یدسه فی التراب، یا اینو پنهان کنه در باغ، علی ها اما یحکم، هشدار که چه زشت حاکم می کردن. این بیان صریح قرآن، عواطف انسانی که همه انسان ها بدون استثناء، وحشی ترین قبائل هم نسبت به بچه هاش محبت دارن، در اون جامعه بر اثر تکرار و عادت و تقلید دچار این بلا و مصیبت شده. از اون بدتر بت‌پرستیشون بود، خودشون درست میکردن، خودشون جلوش میافتادن به سجده و گریه. یک سال خرما زیاد شده بود، خرما خورده نمیشد، گفتن بیاید با خرما خدا درست کنید. یک مجسمه ساختن، فرض بفرمایید 10 متر در 12 متر، یک خدای بزرگه خرمایی خرما هم که وقتی به کوبی خوب به هم نشسته، خرمای خدای شیرین، خدای خرمایی. بعد کم کم آخر سال شد دیگه، خرماها ته کشیده بود، گفتن حالا خدا اگر دست نداشته باشه که چیزیش کم نمیشه، دستای خدا رو کندم خوردم، بعد پاهاش رو کندم. خب ببینید این مجسمه ساختن از خرما عجیب نیست، مجسمه عجیب اینه که اینو خودشون بسازن، بعد باز جلوش بیفتن به گریه کردن و ناله کردن و قربانی کنن، براش هدیه ببرن، نذر ببرن. عجیبه، یعنی واقعا عجیبه. 360 بت در کنار کعبه نصب شد. دیگه مسافرت که میرفتن دیگه نال نمیشد ببرن، خدای سنگی هم که نمیشه بگی همه جا هست، وقتی که رفتی نیست دیگه چگارش کنیم. میگه وقتی که منزل میکردن در جایی در مسافرت، میگشتن چند تا سنگ پیدا میکردن، سه تاش که صافتر بود زیر اجاقشون میذاشتن، زیر دیگ میذاشتن که آتیش روشن. اون یکیش که ناصافتر بود میذاشتن به عنوان خدای روی چیزی که مقابلش سجده میکرد، عبادتش میکرد. الان هم این ضلال مبین هنوز هست، هنوز متاسفانه در بخشهایی از هندوستان گاهی میبینی طرف مدارک تحصیلی هم داره، لیسانس دکترا داره، مقابل مجسمه بودا حالا یه توجیه گاهی برای خودشون دارن که نه این ما اون بودا رو مثلا این مجسمه شه، بازم حماقته. آخه اینی که شما برش کردن نشست ساخت چین، نمیدونم برش کردن نشست ساخت تایوان، این داره هزار تا هزار تا ده هزار تا ده هزار به شما میسازه، وقت اینو میخری پنج درهم بعد که میذاری میگه نه دیگه کسی توهین نکنه به جون مقدر. جلو شما مثلا چه با شاید شما بیشتر دیده باشی چه با چه تواضعی با چه اینا زلالون زلال مبین لفی زلال مبین. از زلالت مبین اینا شاخص سوم که عرض کردم من اشاره میکنم غارتگری و جنگ هاش، این که این قبیله به اون قبیله حمله کنه این یک چیز طبیعی بود، اگر میتونست بکشه که پیروزی بود یا قهرمان میشد، اگه شکست میخورد مشکل داشت. توی اشعارشون افتخار میکردن به اینکه ماییم که فلان قبیله رو غارت کردیم. خب یعنی چه غارت کرد؟ یعنی دزدی کردی، یعنی آدم کشی کردی. افتخار میکردن، افتخار به دزدی و آدم کشی و غارت همدیگر و جنگ های طولانی. جنگ بین اوس و خزرج 100 سال طول کشیده، جنگ 100 سال. یک دفعه میکشتن باز هر دو طرف عقب نشینی میکردن سال 6 ماه دیگه. یه جنگی دارم به نام جنگ بسوس، خانمی بود به نام بسوس، این یه شطوری آمد توی چراگاه این خانم مرتبی تا یه روز آمد دیده شطوری توی این چراگاه مال خودش نیست، زد اون شطور رو کشت. اون شطور رو که کشت صاحبان رو آمدن شطور اینو کشتن. این خانم فریاد کشید، قوم خودش رو صدا زد گفت شما کجایی که اینا دارن شطور منو میکشن، جسارت و توهین به شطورهای من شده. اونا رفتن آدم های اونا رو کشتن، آدم های اونا آمدن آدم های اینا رو کشتن. 40 سال جنگ شد. خب اینم الان کم و بیش این زلالت مبین هنوز هم هست یه بعضی از جاهای دنیا. اون توی جاهلیت جدید فرق کرده، الان به یک جریان نفت مطمئن باشه و نفت دستشون برسه، ببینید این استکبار جهانی چه کار میکنه. باید عراق ناامن باشه، یمن ناامن باشه، کجا ناامن باشه تا نفت راحت به دست اونها برسه. چون اگه اینا بنشینن عاقلانه فکر کنن که نمیذارن که این بشکه نفت، بشکه نفت امروز از آب معدنی فرانسه ارزونتره، یعنی یک دهم قیمتشه، با اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده حالا که بهتر شده، اون خدمت شما اصلا شما وقتی که یک کالا میخواید از غرب بیارید، یک تکنولوژی میخواید بیارید، با هزار و یک منت این وسائل رو میفروشن و ماده اصلی که شاهرک همه صنعت دنیاست به این ارزانی سلام علیکم کنم. معاملات نفتی هم که میشنوید دیگه چطوریه، میلیون تن کنه، این یه چیزی در حالی که باید مثلا فرض بفرمایید که حدود همین تازگی من میدیدم که باید 7-8 تن درخت طی قرنها در یک فرایند عجیبی تبدیل بشه تا 1 لیتر نفت تولید بشه. نفت ما درست نمی کنیم که این در ذخیره زمینه. این یعنی حاصل ذخیره میلیاردها سال اونجا خدا نگه داشته. حالا این شما تون تون صادرش کن بده دست اینا، تبدیلش کنن به بنزین و بسوزنن و هوا رو آلوده کنن به همه اینا. منظور که الان باید این روند نفت رو سالم نگه دارن به دستون برسه، همه کشورها رو با هم درگیر کردن، یه روز این آتش، یه روز اون آتش، یه روز اون آتش. این همی جاهلیت اولا، این زفی زلال مبین که هممونم میفهمیم، هممونم اون وقت داعشی های نادان جاهل میان سر بچه شیعه رو میبرن، میان وان این کافر اگر مردی اون اسرائیل رو اونجا جنگ کن نامر فعلا این بچه شیعه این کافر اسرائیل ازشون آمن خیالش راحت، مسلمان ها ازشون در وحشت. اینا حالا به مناسبت دیگه وارد شدیم لفی ظلال مبین، میخوام بگم اون ظلال مبین الان هم هست، الان هم به نحو دیگری هست توی این دنیا به اسم اسلام. دیدید این فیلم، دیدید یا شنیدید خدا کنه ندیده باشید و نبینید، اون سرباز رو میکشه بعد جلو دوربین تحلیش رو پاره میکنه و جگرش در میاره توی دهن میذاره میخوره و میگه جگر بقیه شیعه هم همینجور خواهیم خورد. اینا ظلال مبین جاهلیت اخرى. به هر حال برگردیم به خود تفسیر سوره مبارکه. لفی ظلال مبین میگه در ظلالت آشکار بودید، ظلالتی که ظلال بودنش و گمراهیش نیاز به استدلال نداشت. هر عاقلی میفهمه که این ظلال مبین است، ولی اینا عادت کرده بودن و به همین شیوه ادامه میدادن. خدا منت خدا پیامبری را فرستاد از اون قوم فی ظلال مبین گوهرهای مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل سلمان پرورش کرد. خب آیه بعدی و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. در آیه قبلی گفت هو الذی بعث فی الامیین، خدا رسولی رو در اهل مکه و حجاز مبعوث کرد. شاید به ذهن بعضی ها برسه که خب پس این پیغمبر مال اون زمانه. بلافاصله میگه نه، این پیامبر و آخرین منهم، اینها هم برای امیین مبعوث شد هم برای آخرین منهم دیگرانی از آنها. این آیه قبلی رو در نظر بگیرید، من نصف اون آیه قبلی رو می نویسم تو این آیه شریفه که عکس بر اون هست روشن بشه. گفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا بعد میگه و آخرین منهم، خدا مبعوث کرد در میان مردم حجاز پیغمبری را، نه فقط برای آنها، گمان نکنید. و آخرین منهم، دیگرانی هم هستن. منهم یعنی که از آنها، از آنها رو در تفاصیل من هرچی نگاه کردم توضیح ندادن، شاید به وضوح واگذار کردن، ولی به نظر میرسه باید یه توضیحی داد. این که آخرین از آنها یعنی آخرین از جنس آنها، یعنی از انسانهای دیگه. من جنس هم، منهم من جنس هم. و دیگرانی از این مثل اونها، انسانهای دیگر، و آخرین دیگرانی منهم از جنس اونها، از انسانهای دیگر. خب این آخرین منهم، اینهایی که از جنس اینها هستن، از انسانهای دیگر هستن، کجایی ها؟ لما یلحقو بهم هنوز نیامده ام و ملحق به امیین نشده ام. این آیه شریفه چی میخواد بگه؟ میخواد بفهمد که بعثت و رسالت مخصوص انسانهای اون زمان نیست. خدا مبعوث کرد هم برای اونها هم برای اونی که هنوز نیامده، برای نسلهای آینده. این یه نقطه بسیار مهمی. گاهی بعضی ها بیان میکنند که این دستورات اسلام مال اون زمان بوده، مناسب اون زمان بوده، دیگه مال این عصر ما و این زمان ما نیست. این آیه شریفه جواب میده، میفرماید نه، خدا که مبعوث کرد همون اول حساب کار تا آخر رو کرده بود و اصف الامیین و آخرین من هم از اول که مبعوث کرد برای همه تون مبعوث کرد. خب مگه میشه اون چیزی که برای اونا بوده به درد ما هم بخوره؟ خدمت شما عرض شود جوابش اینه، جوابش واضحه. مگر قواعد ریاضی که دو به اضافه دو میشه چهار، 5000 سال قبل دو به اضافه دو میشده چهار، الان میشه دو به اضافه دو 5، یا میشه دو به اضافه دو 3. همون صراحتی که، همون ثباتی که در گزاره های ریاضی هست، در گزاره های علوم انسانی هم هست. از شما میپرسم دزدی 5000 سال قبل بد بوده، الان خوبه؟ 10000 سال دیگه خوب خواهد شد؟ چی میتونه بگه؟ ظلم کردن در میلیون ها سال قبل هم زشت بوده، میلیون ها سال دیگه هم شما احتمال میدید یه زمانی بیاد بگن ظلم کردن خوبه؟ تا عقلی باشه، تا انسانیتی باشه ظلم کردن طبیعه. این هم مباحث مهمی میشه. مختصر را گاهی ممکنه بچه هامون به همین سوال برسن، آقا این دین مال اون زمان بود، مال حالا نیست. جواب اینه که اولا خدا بیان کرد که این مال اونا نیست، مال همه تون هست. خب دین اون زمان میتونه به درد ما بخوره؟ بله عزیزم، هزاران فرمول ریاضی اون زمان بوده الان هم هست، هزاران گزاره علوم انسانی، ارزش ها خیلی هاشون ثابتن، خیلی از ارزش ها ثابتن. لباس تغییر میکنه، ظواهر تغییر میکنه، ساختمان سازی تغییر میکنه، اما اینکه انسان نیاز به لباس داره اینم تغییر میکنه. انسان نیاز به لباس، اینکه انسان نیاز به مسکن داره تغییر پیدا میکنه، این هست، این نیازها که هست. اینکه انسان نیاز به محبت داره، محبت، اظهار محبت فرض کنه، فرض بفرمایید اون روز که میخواد به خانمش محبت کنه، فرض بفرمایید مثلا یک شکاری میکرد میآورد به تحویل خانمش میداد. حالا امروز خدمت شما عرض شود که دیگه شما بهتر بلدید که چجور باید مثلا اظهار محبت کنه، سر از بازار جواهرات و اینا در میاره. این فرق کرد، اما محبت کردن و نیاز به محبت که تفاوتی نمی کنه. پس این در این فرصت دقایق کوتاه ما اینو بگیم و بذاریم. سوال، آیا پیغمبر مخصوص اونها بود؟ جواب نخه. و آخرین من هم، برای دیگران هم که لما یلحقو، هنوز نیامدن، برای اونها هم هست. آیا می شود یک دینی، یک قانونی برای 1000 سال قبل، 2000 سال بعد باشه؟ بله، قوانین ریاضی چنین ثباتی را دارن، خیلی از قوانین اخلاقی و ارزشی چنین ثباتی را دارن. دین هم یک سری ثابت ها داره که الی یوم القیامه ثابته. یک سری چیزای دین هم متغیره. دین میگه به مادرت احترام بگذار، اما حالا احترام گذاشتن چه جور باشه دیگه، این در دین ثباتی نداره، این اختیار داره. بله، گاهی وقتا بعضا به قول معروف برای احترام گذاشتن کلاهشون رو بر میدارن، سریا کلاه رو برمیدن به احترام، بعضا کلاهشون رو میگذارن، بعضیا برای احترام بلند میشن، بعضا برای احترام دست به سینه میگذارن، بعضا دست رو سر میذارن، بعضا عربا در میان عرب ها بعضا بینی رو میبوسن، بعضا پیشانی رو میبوسن، بعضا دست رو میبوسن. احترام مختلف، شیوه هاش مختلفه، ولی اصلش ثابت. اسلام یک ثبات چیزای ثابتی داره که در طول زمان ثابت هست و باقی میماند. دیگه مثلی که شاید فرصتی نباشه، فقط من اشاره بکنم این روایتی داره، چندین روایت داره، شیعه و سنی نقل کردن این آیه که نازل شد، پیغمبر اکرم دست به شانه سلمان گذاشت، فرمود و آخرین من هم قوم سلمان هم. نه این که منحصر باشه به فارس، اما نشون میده پیغمبر اکرم یک عنایت داشته. من اتفاقا همین اخیراً یکی از تفاسیر اهل سنت رو هم میدیدم، دیدم این روایت رو در اسطرق اهل سنت هم مفصل وارد شده. حالا متاسفانه برای اینکه اختلاف بندازن بین مسلمان ها، میبینی توی بعضی از این قنواتشون ایرانی ها رو مجوسی میگن، پیغمبر سلمان رو مناقون و وعده داد که خدا این دیر رو به وسیله اینها، اینها به خاطر اختلاف افکنی هنوز دنبال این حرف ها یعنی. اگرچه ما معتقدیم همه مسلمان ها محترم هست، فارس و عرب و عجم و ترک و انگلیسی و هندی و پاکستانی نداره، همه پیش خدا محترم هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی خدا میدونست خداوند متعال در منطقه فارس و در منطقه ایران گوهرهایی رو قرار داده که نگهبان حقیقت اسلام خواهند بود و خدا خواسته که اینجا محض تشیع شده. تشیع همه جا هست، ولی اون پایگاهی که محفوظ مونده و به حمدالله پایگاه برای تشیع هست میشه، محسوب میشه، ایران هست. و انشاءالله امیدواریم خدای متعال این پایگاه رو حفظ کنه و سایر مسلمین و سایر شیعیان امیرالمومنین در همه جا رو حفظ کنه و همه امت اسلامی رو انشاءالله متوجه حقایق دینی بیش از پیش بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله؟ یک رو؟ یعنی این اشتباه ازن گفت؟ بسیار خوب. و هو العزیز الحکیم. فرصت باشه ما خوشحال میشیم که ادامه بدیم. در مقابل این پیغمبری که در امیین مبعوث شده، جامعه امی بی سوادی که لفی ضلال مبین، گمراه هم هستن، یه پیغمبر پا شده تکی میخواد اینها رو هدایت کنه، دو سوال طبیعتا مطرح میشه. ببینید به این شیوه میخوام این تفسیر این دو اسم شریف رو بفهمید. اول سوالش ایجاد بشه، بعد جوابش رو بگیریم. اولین سوالتون طبیعتا اینه، میگید خب این یه پیغمبری که مبعوث شده، جامعه هم در فی ضلال مبین هست، جامعه هم امی هست، این دین راه به جایی خواهد بود؟ این میمونه؟ این ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ دولت مستعجل به زودی از بین میره و تمام خواهد شد. ها این اولین سواله. قرآن با این نام مبارک داره جواب بده، میگه هو العزیز. عزیز گفتیم به چه معناست؟ ترسناپذیر. میگه دل قوی دار که این شعله‌ای که روشن شده شکست پذیر نیست. درسته که جامعه امی، جامعه فی ضلال مبین است، اما خدا من کتاب و دفترت را حافظم، پیش و کم کن را از آن من راده هم. خدای متعال وعده داد، مصطفی را داد، بله مصطفی را وعده داد الصاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن را از آن من راجعم. هو العزیز اوست شکست ناپذیر. خب چرا به چه مناسبت آورد؟ این مناسبت که در ذهن میاد که این دین در این جامعه دوام نخواهد آورد، مردم قدرش نمیدانن، این پیغمبر را میکشن، کار تمام میشه. و من نه نفس اول عزیز شکست ناپذیر. و کلمه حکیم که بعدش آورده گفتیم حکمت اون علمی است که استوار محکم طبق مصلحت. خب این دینی که آورده آیا مصلحت ما رو در نظر گرفته، خیر ما رو در نظر گرفته، خیر آیندگان رو در نظر گرفته؟ میگه این نگرانی هم نداشته با سوال حکیم، خدا تمام کارهاش و احکامش و افعالش طبق حکمت هست، طبق مصلحت هست، طبق اون چیزی که حقیقت و واقعیت هست و هو العزیز الحکیم. پس این دو اسم مبارک هست در آخر آیه آمد در حقیقت پاسخ به دو سؤال کنهان هست. بعد یاداوری می‌فرماید که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. مسئله بعثت رو کوچک نگیرید. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این ذالک اسم اشاره، اسم اشاره. ما در عربی یک الفاظی داریم برای اشاره به دور، یک الفاظی داریم برای اشاره به نزدیک. در فارسی هم ما وقتی میخوام بگیم این نزدیکه میگیم این، وقتی میخوام بگیم دوره میگیم آن یا اون. در عربی هم همینجوره. ذالک برای اشاره به دوره، باید بگه این، ولی میگه آن. چرا؟ این اسم اشاره به دور رو گاهی برای تعظیم میارن. گویا دست ما از ساحت اون جناب دور است و دست ما به ساحت او نمیرسد. در خطابم همینطوره. در خطابم گاهی انسان که به از را خطاب میکنه میگه آن جناب، دیگه این جناب، حضرت عالی، جناب عالی، میگه آن جناب. یعنی چه؟ این شما اونقدر عظمت داری که گویا از ما دوری و ما به. پس این دقت داشته باشید. در اول قرآن هم داریم بگید در سوره شریفه بقره داریم که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. اینجا به قرآن میگه ذالک الکتاب، اینجا به بعثت میگه ذالک من فضل الله یعطیه من یشاء. ذالک گفتیم اسم اشاره به دور. خب چرا؟ برای بیان عظمت. این ذالک اشاره به چیه؟ دو تفسیر کردن. یکی گفتن نبوت و بعثت رسول الله، بعثت رسول الله. در قصدی که این دو معنا رو بتونید در ذهن تفکیک کنید، یه وقت میگیم اینی که خدا به پیغمبر داد، این فضل اللهه. این فضل الله رو به کی داد؟ به پیغمبر داد. یه وقت میگیم نه، اصل به اصل داد. اگر گفتید اصل به اصل، این نعمت اصل به اصل به کی داده شد؟ به سه دسته داده شد. هم به پیغمبر داده شد، هم به امیین داده شد، هم به آخرین لما یلحقو بهم داده شد. نه فقط این که بله این که خدا این مدال نبوت رو به پیغمبر داد، این فضل الله یعطیه من یشاء. این رو غالب مفسرین اینه میگن. علامه طباطبایی میگه همه این رو گفتن، اما به نظر من میاد که تنها این بحث به اثر خاص پیغمبر نیست که بگیم خدا این نعمتی را که به پیغمبر داد ذلک فضل الله. نه، اصل بعثت، اصل این آمدن این دین، که این آمدن این دین نعمت و فضل بر کی؟ هم بر پیغمبر که واسطه شد، هم بر مردم که مخاطب شدن، چه امیین چه آخرین لما یلحقو بهم. ذالکه، اگر اون ذالکه معنای اول بکنید، فقط بیان منت بر پیامبره، یا رسول الله این فضل الله که ما به تو دادیم. اما اگر این معنای دوم رو تو گفتید، ذالکه وجود این دین، منت هم بر پیامبره، هم بر ماها، هم بر اونایی که اون زمان بودن. ذالکه این بعثت فضل الله، این از فضل و بخشش و لطف و رحمت خدا بود که یعطیه من یشاء، عنایت میکند به هر کسی که بخواهد. یعطیه یعنی میدهد این فضل را خدا به کی؟ به هر کس که بخواهد. اینجا دقت بفرمایید، یک اشتباهی ممکنه برداشت بشه، حتما توجه کنید، این خیلی براتون جالبه در فهم قرآن. هر جا من یشاء قرآن آمد، اشتباه نشه با دل بخواه ما. ما گاهی میگیم این فرض نیست، پول مال منه، به هر کس دلم بخواد میدم. خب بفرما به کی میدی؟ هر کس دلم بخواد، پولدار باشه، بی پول باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، به هر کس دلم بخواد میدم. بله، دل بخواه ما بی حساب و کتاب. اما من یشاء خدا، هر کس بخواهد، خدا بر اساس فرمول و مصلحت و ظرفیت هست. خدا هر کس رو بخواهد وارد بهش میکنه. خب خدا چی خواسته؟ این یشاء خدا معلومه؟ میگه بله، یشاء خدا معلومه. توی قرآن هم گفته الذین آمنوا و عمل الصالحات و جاهدو و هاجرو و و و و. اگر گفتن من یشاء، خواهران دقت بفرمایید، در همه موارد اشتباه نشه، فکر نکنید دل بخواهید. یهدی من یشاء و یضل من یشاء. یکی از خواهران سوال کردن وقتی از من، خدا خودش هدایت میکنه، هرکس دلش خواهد هدایت میکنه، هرکس هم دلش نخواهد بله گمراه میکنه، پس ما چه کاره این دیگه، خدا اینا رو خواسته. یشاء خدا حساب و کتاب داره. مثل این که مثلا فرض برمایید خانم شما چقدر نمک توی غذاتون میریزید؟ یه هرچی دلم میخوام، کسی جلو من نگرفته، دستم که نگرفته، این کیسه نمک، اونم ظرف غذا. خب پس یک دو کیلو فعلا برید تا ببینید چی میشه. مگه دیوانه؟ دو کیلو نمک کسی تو غذا نمیریزه؟ یعنی چه؟ یعنی من یشاء من رو حسابه، رو کتاب من، عقلم دارم، من آشپزم، میدم من مثلا به چقدر دید. این مثال تو ذهنتون میمونه، اگه من گاهی مثال رو بیارم پایین، برای که واقعا اینا توی ذهن موندگار میشه، به اشتباه نیفتی. تو آیات و قرآن میرسی، نمونه هم زیاد داریم، این میگه شاء الله، یشاء الله و امثال اینها، به اشتباه نیفتی. تو این که بگیره پس دل بخواهی یا خدا، هر کسی میخواد پیغمبر میکنه، هر کسی نخواد نمیکنه، هر کسی بخواد امام میکنه، هر کسی بخواد هدایت میکنه، نه صاحب داره. پیغمبری دو صد من استخوان باید که صد من بار برداره، باید یک ظرفیتی در اون باشه، اون وقت شاء الله که بشه پیغمبر، باید یک ظرفیتی داشته باشه که شاء الله که بشه امام. این هم یک نکته مهمی که حتما در ذهن شریفتون باشه و قطع داشته باشید، دچار اشتباه نشید در سایر آیات دیگه. ذالک فضل الله، این بعثت، این نبوت فضل الهی. یعطیه من یشاء، عنایت میکند خدا او را به هر کس که بخواهد، نه بر اساس هوس، نه بر اساس دل بخواه، بلکه بر اساس معیار و ملاک و مصلحت و حکمت. یه مقدار از این مصالح و حکمت ها را هم خدا در قرآن بیان کرد. والله ذو الفضل العظيم. و خدا دارای فضل بزرگی. این عظیم خدا رو با عظیم خودتون اشتباه نگیری. ما وقتی میگیم عظیم طول زیادی، خب چقدره؟ 1,000,000 درهم. خب اگه به یک فرض بفرمایید دولتی میگن ما هم یک پول زیادی به شما بدیم، چقدر؟ 1,000,000 درهم. خنده میکنه اون رئیس دولت، اون وزیر اقتصاد، ها 1,000,000 درهم که پول زیاد نیست که. بله در زندگی ما عظیمه، اما در حسابهای دولتی 1,000,000 درهم توی بودجه دولتی اصلا عددی نیست، رقمی نیست، آورده نمیشه توی لایحه بودجه 1,000,000 درهم. اونجا فرض کنید از میلیارد به بالا حساب میشه، 100 میلیارد و 1,000 میلیارد و 10,000 میلیارد ممکنه بگیم عظیمه در بودجه دولتی. حالا خدا هم عظیمش متناسب با خودش هست. اون خدایی که میگه متاع دنیا قلیل، زمین و آسمان و کره و خورشید و ستاره ها و همه و همینا متاع قلیل، اون خدا میفرماید والله ذو الفضل العظیم، او دارای فضل عظیمه. این که فضل عظیمش رو خدا اینجا بیان میکنه چرا؟ نکته توجه بفرمایید، چرا این ذو الفضل العظیم رو بیان کرد؟ این که میخواد بگه اونی که به شما داده خیلی مهم بود، از عظمت او غفلت نکن. من مثالی بزنم باز که در ذهنتون بیشتر بمونه. اگر یک کسی یه جعبه‌ای به شما بده، یه جعبه کوچولو، این هدیه من، این هدیه من، بعد دو جمله بگه، یه وقت میگه این هدیه منه، منم کارگر ساختمانم، روزانه 70 درهم میگیرم، شما حد میزنید تو این جعبه چی باشه؟ معلومه دیگه، حد اکثر خیلی هنر کرده باشه همون 70 درهمشه، 80 درهمه، 100 درهمه، 150 درهمه، بیش از این. اما اگه این جعبه رو شما بده بگه بسنده